أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان و امیدوارم انشاءالله تحت توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در تمام عرصه های زندگیشون، مخصوصا در عرصه تحقیق و پژوهش و تحصیل مبانی علوم آل الله علیهم صلوات الله، از توفیق روزافزون برخوردار باشند و بتونند از فرصتی که در اختیارشون قرار گرفته برای بالا بردن اطلاعات علمی و اندوخته های خودشون برای بهره‌گیری در آینده بهترین استفاده رو بکنن. عرض کرده بودیم که قبل از وارد شدن در اصل مسئله اجتماع امر و نهی، لازم مقدماتی رو به محوریت اون چه که مرحوم آخوند در کفایه مطرح کردند بیان کنیم. رسیدیم به دهمین و آخرین مقدمه از مقدمات مسئله اجتماع امر و نهی. گفتیم در این مقدمه میخواییم ببینیم بحث در این مسئله چه ثمره ای داره، یعنی در واقع از نظر فقهی چه فرق است بین این که ما قائل بشیم به جواز اجتماع امر و نهی، یا نه قائل بشیم به امتناع اجتماع امر و نهی در شیء واحد دارای دو عنوان. خاطر شریفتون هست گفتیم بنابر مسلک جواز اجتماع، باید بگیم که مکلفی که مجمع عنوانین رو انجام داده، نماز رو در مکان غصبی به جا آورده، این نماز صحیحه، یا اگر در اون جایی که باید حرف بزنه ایذایی هم از او صادر شده، حدث فلا تعذه، دوتا رو جمع کرده، اینجا سخنرانیش مقبوله. و امری که از مولا به او توجه پیدا کرده بود ساقط، این بنابر قول به جواز، هر چند خوب گناهی هم مرتکب شده، معصیتی هم کرده. اما اگر مسلک امتناع رو برگزیدیم، گفتیم اینجا باید در تحت یکی از دو گروه واقع بشیم، یا جانب امر رو مقدم کنیم و بگیم در ماده اجتماع امر به فعلیت رسیده، یا جانب نهی رو مقدم کنیم و بگیم در ماده اجتماع فقط نهی به فعلیت رسیده. اونجایی که مسلک امتناع و ترجیح جانب امر مورد اختیار باشه، گفتیم این فقط اطاعت و ثواب نمازی که خونده شده، حتی معصیتی هم در کار نیست، به خلاف قول به جواز. پس نماز در مکان غصبی صحیحه، امرش هم ساقط شده. اما اگر نه، قائل به مسلک امتناع شدیم، اما مثل مشهور امتناعی ها جانب نهی رو مقدم کردیم، اینجا باید بین امر تعبدی و توسلی تفصیل قائل بشیم. یه وقتی عمل واحدی که جامع هر دو عنوان هست تعبدیه، مثل نماز در مکان غصبی. یه وقتی نه، اون عمل جامع هر دو عنوان توسلیست، مثل حدیث موزی. خب اونجا هم گفتیم اگر مجمع عنوانین یک عمل توسلی باشه که قصد قربت نداره و هدف پیکره عمل هست، خب این مکلف پیکره عمل رو انجام داده، پس غرض مولا حاصل شد و با حاصل شدن غرض مولا امر ساقط میشه، مشکلی پیش نمیاد. اما عمده بحث اینجاست که اگر مجمع عنوانین یک عمل عبادی باشه، مثل همین مثال معروف مسئله اجتماع، نماز در مکان غصبی. خاطرتون هست من چاره ای نداشتم که مقدمه رو تکرار بکنم، خاطرتون هست گفتیم یا مکلف با علم و التفات به حرمت غصب در اسلام نماز رو در مکان غصبی خونده. خب مسلمن این عمل فقط مبغوض بالفعله، مبعد از مولاست، اصلا صلاحیت مقربیت نداره، باطله. اما اگر مکلف جاهل باشه، جهلشم جهل تقصیری باشه، یعنی میتونست مراجعه کنه بپرسه و حکم رو به دست بیاره، کوتاهی کرد، با همون جهل تقصیری عمل رو انجام داد، اینجا بازم گفتیم چون جهل تقصیری به منزله علم هست، عملی که او انجام داده اصلا عمل صلاحیت مقربیت رو نداشت. پس چون شرط عبادیت رو نداشت غرض مولا حاصل نمیشه، و وقتی غرض مولا حاصل نشه امر مولا باقیست و نمیشه گفت امر ساقط شده. تا اینجا عزیزان من مطلب صاف روشن و به اصطلاح آیون پوسکنده است. اما بحث اینجاست، قائل به امتناع تقدیم جانب نهی شدیم، مکلف با جهل قصوری اقدام به اتیان مجمع عنوانین کرده. جلسه قبل اجمالا این رو توضیح دادیم، اما برای روشن شدن مطلب و ادامه بحثمون عرض می کنم اینجا مشکلی در حکم به صحت عمل عبادی و ساقط شدن امر نیست. برای اینکه عمل هم حسن و رجحان ذاتی داره، هم طرف هم جاهل قاصر بوده، با قصد قربت انجام داده، حسن صدوری داره. نقصی در این عمل وجود نداره، غرض مولا حاصله و با تحصیل غرض مولا امر ساقط. اما بحث امروز ما از اینجا شروع میشه که آیا در اینجا بگیم امتثال شد امر مولا؟ کلمه امتثال آیا صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ عزیزان باید توجه داشته باشیم که برای اینکه بتونیم نظر بدیم که آیا اینجا امتثال صدق میکنه یا نمیکنه؟ دو تا مبنا رو مورد توجه قرار بدیم. چون افعال اختیاریه یا مکلفین، این عملی که مکلف با اختیار میخواد انجام بده، این افعال اختیاری هستند که متعلق احکام شرعی واقع میشن، ولی اگر عمل عمل اختیاری نباشه حکم شرعی به اون تعلق پیدا نمیکنه. خب حالا این افعال اختیاریه ای که حکم شرعی میخواد به او توجه پیدا کنه، این فعل اختیاری دارای دو دست صفات، توجه کنید ها، دو دست صفات برای فعل اختیاری که متعلق حکم شرعی قرار میگیره وجود داره. یک، برخی از افعال اختیاری مکلف متصف به مصلحت و مفسده واقعی و نفس الامریه هستند. این عمل در واقع مصلحت داره یا در واقع مفسده داره. مثلا عیب‌جویی و غیبت مسلمان، زنا، شرب خمر، غصب و نظایر اینها، خب در واقع و نفس الامر دارای مفسده، چه مکلف بدونه چه ندونه. اینا متصف به مفسده. یا مثلا اعمالی مثل نماز، روزه، دستگیری از فقرا، دادن زکات و خمس، رفتن به حج، اینا در واقع و عند الله دارای مصلحتند. خب این اوصاف، مصلحت داشتن یا مفسده داشتن در این قبیل اعمال، اوصاف واقعیان یا اوصاف نفس الامریند. یعنی تکوینن بر اون عمل، بر اون افعال مکلف ثابت هستن، تابع علم یا جهل مکلف نیستن. مکلف بدون نماز دارای مصلحت، ندونه بازم نماز دارای مصلحت، کار به علم یا جهل مکلف نداره. همینطور بقیه. پس این یه بخش که بعضی از اعمال و افعال مکلفین متصف به مصلحت یا مفسده واقعی و نفس الامریه هستن که تابع علم و جهل مکلفین نیستند. یک بخش دوم، دسته دوم، برخی از افعال مکلفین به حسن و قبح عقلی متصفند. مثل اینکه عملی دارای حسن عقلی است و اگه کسی اون رو انجام بده فاعلش از نظر عقلا مستحق تحسین، مدح، میگن بارک الله. اگه کسی حرف راست بر زبان بیاره این عمل حسن عقلی داره، فاعلش هم ممدوحه. گاهی عمل دیگری قبیحه و از نظر عقلی ناشایسته، فاعلش مستحق مذمت و تقبیح. عقلا اگر بدونن که این عمل زشت از فاعل صادر شده، او رو مورد مذمت و نکوهش قرار میدن. خب بس اتصاف به حسن یعقوب شد به حکم عقل. حالا این اوصاف، توجه کنید، این اوصاف اصطلاحاً اوصاف علمی هستند. یعنی اگر فاعل بدون علم و اطلاع این کار را انجام بده، نه به عملش حسن یا قبیح میگن، نه فاعل رو مدح یا ذم میکنن. ببینید، فرض کنید حالا شما در یه جلسه ای نشستید، وسط جلسه یهو مثلا از جای خودتون بلند میشید. آیا این بلند شدن حسن یا قبیح؟ آیا شما رو باید تحسین کرد یا مذمت؟ بستگی داره به این که این عمل رو شما به چه نیتی انجام داده باشید. مثلا اگر یه بزرگواری وارد جلسه شده و این بلند شدن شما به قصد تعظیم اون وارده، به انگیزه یه این که او رو تعظیم بکنید از جا بلند شدید، اینجا میگن این بلند شدن حسنه و فاعلش که شما باشید تحسین میشید، مدح میشید. گاهی نه، پاتون خسته شده پا میشید یه تغییر وضعیتی بدید و بشینید. این بلند شدن نه حسنه نه قبیح و شما رو هم نه مدح میکنن نه مذمت. یه وقتی نه، شما این بلند شدنتون به قصد بی احترامی به شخص وارد شونده است، میخواید حالا که اومده من جام اینجا نیست، من میرم. این بلند شدن خودش عمل قبیحی است، شما هم که این عمل از شما سرزده مورد مذمت قرار میگیرید. میگن آقا جان شما بی احترامی کردید. چون به قصد رفتن از جلسه و ترک جلسه و بی احترامی اون فرد بلند شدید، این عمل قبیحه و شما مذمت میشید. حالا که این دو مبنا روشن شد، پس گفتیم بعضی از افعال مکلفین متصف به حسن و متصف به مصلحت و مفسده واقعیه هستند که تابع علم یا جهل مکلفین نیست. گاهی نه، برخی از افعال مکلفین متصف به حسن یا قبح عقلی هستند که حسن بودن این عمل و مدح فاعلش یا قبیح بودن این عمل و مذمت فاعلش تابع علم خواهد بود. حالا با این بیان اگر احکام شرعیه رو تابع جهات و ملاکات، تابع جهات و ملاکات واقعیه یا همون مصالح و مفاسد واقعیه و نفس الامریه بدونیم، که علم و جهل مکلف در اون نقشی نداره، تابع علم و جهل مکلف نیستن. به این معنا که اگر فلان عمل مثلا نماز در واقع دارای مصلحت باشه، واجب خواهد بود، چه مکلف بدونه چه ندونه. اگر فلان عمل مثل غصب دارای مفسده باشه، حرام خواهد بود. و علم و جهل مکلف در این اتصاف به حرمت یا مثلا وجوب دخالت و تأثیری نداره. اگر با این مبنا پیش بریم، میایم در ما نحن فیه توجه دارید که قائل شدیم، فرض کنید ها، قائل شدیم به امتناع و تقدیم جانب نهی. خب اگر قائل شدیم به امتناع و تقدیم جانب نهی، یعنی منات نهی قوی تر بوده، او به فعلیت رسیده، ما هم که احکام رو تابع جهات مصالح واقعیه میدونیم، پس دانستن و ندانستن مکلف هم دخیل نیست. مکلف عالم باشه یا جاهل قاصر باشه، حتی اگر مکلف جاهل قاصر هم باشد، بگید این عمل چون مفسده واقعیه دارد، چون ترجیح دادیم جانب نهی رو، ملاک نهی در واقع قوی تره، او به فعلیت میرسه. خب وقتی به فعلیت رسید دیگه نوبت به امر نمیرسه. پس آقای جاهل قاصر بنابراین که فعل مکلف تابع مصالح و مفاسد واقعیه و نفس الامریه باشد، ولو شما جاهل قاصرید، نماز در مکان غصبی بفهمید. حکمش چیه؟ احسنتم. حکمش حرمت بر مبنای مورد بحثمون. امر چی؟ نه دیگه، نمیشه که هم نهی داشته باشم. اما قائل شدیم به امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی. خب حالا که فقط نهی به فعلیت رسیده و حرمت داره این عمل و نوبت به امر نرسیده، بس این عمل اصلا امری ندارد. خب وقتی امر نداره، میگه جزء مطالب واضح و بدیهیه. امتثال امر یعنی چی؟ امتثال امر یعنی امری باشد و مکلف از اون امر تبعیت کرده باشه، اینو میگیم امتثال امر. خب پس اینجا مکلفی که جاهل قاصره و نماز در مکان غصبی رو خونده، نماز در مکان غصبی که فقط نهی داره و امر اصلا نداره، بگید امتثال بگیم یا نگیم؟ احسنت، مثلا امتثال امر صدق نمی کنه، برای اینکه صدق امتثال متوقف بر وجود امره و فرض اینه که اصلا امری وجود نداره، بس امتثال امر صدق نمی کنه. این بر مبنای این که بگیم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است، بس اینجا امتثال امر صدق نمی کنه نسبت به عمل جاهل قاصر. اما بر مبنای دوم، همراه بشید با من عزیزان، اما بر مبنای دوم که بگیم احکام شرعیه تابع حسن و قبح عقلیه، به تعبیر دیگه احکام شرعیه تابع جهات فعلی باشن. یعنی حکم شرعی از ملاک و جهتی که بالفعل مؤثره و موجب حسن یا قبح است تبعیت میکنه. جهات فعلی یعنی همین دیگه، جهات فعلی یعنی حسن و قبح، یا نه مفسده و مصلحتی که به فعلیت رسیده، یعنی معلوم شده، چون تابع علمه، تابع اطلاع مکلفه. خب بس وقتی منظور از جهات فعلی شد حسن و قبح یا مفسده و مصلحت معلومه و این پیرو علم است، تابع علم است، اینجا باید بگیم آقا کی میشه گفت فاعل ممدوحه؟ این عمل حسن بوده و شده نمیدونم واجب و اینها. خب حکم به مدح فاعل و وجوب عمل، این حکم پیرو علم به حسن، مکلف باید با علم به حسن این عمل رو انجام داده باشه تا بگیم این عمل واجب بوده و فاعلش ممدوحه. از اون طرف حکم به مذمت فاعل و حرمت عمل، این که بگیم این عمل حرامه و فاعلش مذموم و نکوهیده است، این حکم پیرو علم به قبح اگر با علم به حسن انجام داد عمل واجب رو انجام داده و ممدوحه، اگر با علم به قبح، با توجه به قبح عمل رو مرتکب شد، میگیم عمل حرام رو انجام داده و مذمتش میکنیم. حالا سؤال من اینه عزیزم، آیا جاهل قاصر علم داره به حسن یا قبح؟ جاهل قاصره، جاهل قاصر، لذا میگیم چون جاهل قاصر چنین علمی نداره، حالا بیاید در مبنای ما بر اساس مبنایی که بحث میکنیم بر مسلک امتناع اجتماع و تقدیم جانب نه اینجا رو تصور کنید. خب اینجا علم به مفسده و قبح برای جاهل قاصر تصور نمیشه، جاهل قاصره دیگه. بنابراین باید بگیم نهی در مورد او فعلی نشده، به فعلیت نرسیده، به خاطر جهل قصوری که داشته فکر میکرده نماز دیگه. بالاخره نماز قربان کل تقیین هست، تنها عن الفحشاء و المنکره. با اعتقاد به حسن عمل این نماز رو خونده. پس بگیم آقا در حق او امر به فعلیت رسیده. خب وقتی امر به فعلیت رسیده، او هم با قصد اون امر انجام داده دیگه. بهش بگی چرا انجام میدیم؟ یا نماز دارم میخونم قربتن الله، به خاطر امری که از طرف مولا هست. آقا نهی نهی رو که اون نمیدونه، جاهل قاصره. پس امر در حقش فعلی میشه و میتونیم بگیم نمازی که در مکان غصبی خونده، این فرد امتثال امر کرده. پس بر اساس این مبنا امتثال امر صدق میکنه، برخلاف مبنای قبلی که اونجا گفتیم مثلا امری نیست تا امتثال امر صدق بکنه. صدق امتثال متوقف بر وجود امر. اینجا امر هست، امر به فعلیت رسیده، چون او اعتقاد به حسن عمل داره و امر تابع حسن عمله. پس عملش موجب صدق امتثال امر خواهد بود. تا راه‌های دیگر رو بررسی کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.